من که مطمئنم همه شعرهایی را که بچه ها برای حاجی پرورش میخوانند عصمت قلقلی گفته است. کار خودش است، وگرنه بچه ها چه میفهمند از وزن و قافیه و اینطور چیزها. همون دفعه ای که با عصمت هم کلام شدیم خودش گفت که جوانی هایش شعر میگفته. البته تقصیر حاجی هم هست. آدم عاقل یا به کسی پیشنهاد نمیدهد یا پای حرفش میماند. آن هم توی موقعیت آن موقع حاجی که قمر خانمش مرده بوده و تازه موهای روی شقیقه‌اش سفید می‌زده. آدم عاقل لج کسی را در نمی‌آورد. این بچه‌ها هم حق دارند اینطوری پشت سرمان داد و قال کنند. لجشان گرفته از کارهای حاجی. دیروز داشتم از سر کار می‌آمدم که دیدم دوباره هر کدامشان ولو شدن یک گوشه کوچه. یکی لب جو نشسته بود و مشت مشت خاک می‌ریخت توی آب و به قول خودش صد درست می‌کرد. یکی دمپاییش را در آورده بود و میخواست بزند به کفتر سفید روی سیم بر. آن یکی دستش زیر چانه توی دروازه وسط دوتا آجر لم داده بود و تون تون روی آسفالت داغ توف میانداخت. رسیدم. همه شان خیره نگاه هم کردن. گفتم چی شده؟ باز توپ انداختین تو حیات؟ یکیشان از پشت ستون در آمد. دماغش را بالا کشید. با آن یکی که لب جو نشسته بود اشاره کرد و گفت میتی آقا این شوتاش محکمه. دیگه بازیش نمیده.
بخشی از داستان دوتا بودیم توی یک زنبیل قرمز رو شنیدیم که نویسنده اثر خوندن با قرائت خودشون جناب مجتبی فدایی. و اینک ادامه گفتگو با جناب مجید سری در باب همین مجموعه داستان. و آقای سری، قبل از اینکه حالا بحث رو ادامه بدیم، آقای فدایی، این داستانی که خوندیم بخشی جایزه هم گرفته.
آره، این داستان جایزه. دوتا بودیم توی زنبیل قرمز هم توی داستان کوتاه رضوی کبوتر حرم شایسته تقدیر شده.
بقیه داستان ها جایزه‌ای داشتن توی مجموع داستان
که آره بودن. تقریبا میشه گفت همشون یه جای عنوان شدن و برگزیده شدن.
برگزیده مورد تقدیر آره توی جشنواره مختلف.
خب نمیشه زیاد ملاک قرار داد، اما خب قصه‌ای که من خودم الان یه بخشیش براتون خوندم واقعا خودم دوستش دارم جدا از صحیح.
خب حالا خودتون که حتما دوست دارین منتشر کردین کتابو، این در جشنواره مختلف جایزه های متعدد گرفتن تأثیری هم گذاشته توی حالا نه انتشار داستان بلکه توی روند نگارشتون داستان‌های دیگر؟
خب ببینید، کار جشنواره‌ای کلاً چیز قابل افتخاری نیست که مثلا من فلان جشنواره اول شدم، دوم شدم یا شایسته تقدیر شدم، اما به هر حال یه رزومه محسوب میشه دیگه.
آره. جناب فدایی، اگر نمیشه بهش افتخار کرد یا نباید افتخار کرد، ولی شما توی چاپ کتاب برای بسیاری از داستان ها نوشتین که برگزیده شده یا انتخاب شده یا تقدیر شده در جشنواره فلان و فلان.
آره، این
شاید جز اون بحث رزومه
مقداری... نه این یه مقداری بحث تجاریش بود. من ناشرم تأکید داشت روی این ماجرا که برای فروش کتاب، چون کتاب اولم بود.
صحیح.
و شاید لازم بود که این کار رو بکنیم. همین الان هم باز برای کتاب جدیدم که قرار چاپ بشه دیگه این کار رو دیگه عنوان داستانا رو نخواهیم زد، ولی کتاب اولو چون به هر حال یه مقداری ناشناخته بودیم و ناشرم تأکید داشت برای فروش کتاب اینا رو بنویسیم، ولی میگم داورای مختلفی هستن.
البته رایج است آقای فدایی نوشتن مثلا اینکه این فیلم، این کتاب، این نقاشی، هر اثر هنری یا ادبی مورد تقدیر قرار گرفته در جشنواره‌های مختلفی که هست. یعنی حالا بحث اقتصادی و تجاریش هم هست، مسلماً صنعت فرهنگ هم باید روند خودش رو داشته باشه. میخوام بگم امر رایج است. اما ادامه بحث با جناب مجید سری، منتقد تاثیرگذار و معاصر ما در حوزه ادبیات داستان، این که عرض میکنم جناب سری تاثیرگذار به این دلیل است که شما تو نقداتون چه توی حالا خبرگزاری ها تو سایت ها منتشر میشه یا در همین برنامه رادیو که من این مدت با حضرت علی هم کلام بودم، صراحت بیان شما و در این حال رعایت حدود نقد همیشه بر بنده درس آموز بوده. میشنم این صحبت های شما جناب سری.
ارادتمندم، شما لطف دارید به بنده. عرض میکنم به حضور شریفتون که در مورد مجموعه داستان گاهی کاج‌ها از آن طرف می‌افتند، من یک ویژگی دیگری رو می‌خوام بهش اشاره بکنم که در کارهای آقای فدایی می‌بینم. اون هم بحث تجربیات زیستی و داستان نویسی بر اساس تجربیات زیستی هستش. ما داستان نویسانی داریم، اهالی ادبی داریم، شاعرانی داریم بی توجه به تجربیات زیستی. شعر گفتن و داستان نوشتن پشت میز تحریر در اتاق دربسته یک نویسنده به ظاهر روشن فکر، چه بسا برج عاج نشین، و اگر هم حالا برج عاج نشین نیست، در رخوت فرو رفته. و نویسندگان بزرگ دیگه‌ای داریم در ادبیات جهانی و ایرانی که هرگز چون این فضاهایی رو نپسندیدن و به همچین فضاهایی محدود نشدن. زندگی اونها در کشاکش گفتگو، رفت و آمد و درامیختن با مردم گذشته. در ادبیات خودمون جلال آل احمد با سفرهای طول و درازش که جای پای او رو میشه در جای جای این خطه، این اقلیم در ایران زمین پیدا کرد رو میتونیم مثال بزنیم. و در ادبیات جهانی هم مثال‌های زیادی هستن، ولی شاید ارنست همینگوی مثال خیلی خوبی باشه که در جنگ جهانی دوم حضور داشته، مجروح شده، در ایتالیا، اسپانیا، کوبا، در این فضاها زندگی کرده و اینها به شدت افریقا حتی روی آثارش تأثیر گذاشته. در داستان بسیار بسیار زیبای برف‌های کلیمانجارو از حسرت یک نویسنده زیستگرا که به تجربیات زیستی بسیار اهمیت میده، در لحظات مرگ از اینکه چرا نتوانسته این همه تجربیات عجیب و خواندنی رو برای خوانندگان خودش بنویسه، میشنویم دریغ و حسرت میخوره. اشاره بنده به بحث داستان نویسی زیستی است.
معذرت میخوام. اینکه شما معتقدید بنابراین نویسنده باید حضور داشته باشه در اجتماع و تجربیات زیستی خودش رو منتقل کنه، این نحوه حضور منتها شما تاکید کردید که مثلا در یه اتاق دربسته نبود باشه با نمیدونم پشت میز. نویسندگانی هم هستن که خیلی منزوی بودن، در یه گوشه نشستن و آثار رو خلق کردن، منتها در حوزه رئالیسم شاید قرار نگیره، مثلا از مارسل پروست یا کافکا و دیگران. یعنی این حکم نهایی رو برای همه ادبیات داستانی شما صادر میکنید یا
نه؟ قطعا حکم نهایی به این گونه نمیشه صادر کرد، منتها ما در یک شأن، یعنی در واقع الان بنده در شأن صرفا منتقد ادبی نیستم، شاید در شأن آسیب شناسی ادبیات هستیم و ادبیات و رابطه ادبیات و جامعه هستیم، رابطه ادبیات و مردم هستیم، رابطه ادبیات و دردهای انسان امروز هستیم و الزاما هم نمیشه گفت که اونها درکی از این دردها نداشتن. لکن گونه ای رو اشاره کردم از داستان نویسی که به تجربیات زیستی اهمیت خیلی زیادی میده. به
نظر شما برتر میدونید؟
من در واقع میتونم بگم یک ارزش بیشتری براشون قائل هستم، چرا که ادبیاتی که بخواهد فقط در واقع برای ادبیات نوشته بشه، یعنی ادبیاتی که فقط به خودش در کنکاش در خودش میپردازه و میگم پشت میز تحریر خلق میشه، حتی اگر که دردهای انسانی و عمیق داشته باشه، کم کم و گام به گام دور میشه از آنچه که دردهای هر روز مردم جامعه هستش. آقای فدایی در این مجموعه داستان به نظرم کاملا یک داستان نویسی هستن که به تجربیات زیستی اهمیت زیادی دادن، چه بسا بشه ایشون رو کاراشون رو با همون همینگوی مقایسه کرد
از جهت پایبندی به همون تجربه زیستی.
بله، داستان نویسی بر اساس تجربیات زیستی.
بله،
ما انسانهای این جامعه رو میبینیم، انسانهای حتی اقلیم خود ایشون که زاده و پرورده مشهد هستند رو میبینیم، اعتقادات اونها رو میبینیم، گره ها در همونجا ایجاد میشن، گره هایی هستن که همونجا فقط امکان داره بیفتن و همونجا فقط امکان داره گشوده بشن، که یکی از بهترین داستان‌های این مجموعه که بنده بسیار بهش علاقه دارم با عنوان آدم‌ها آدم‌ها رو دوست دارن، مصداق خیلی خوبی میتونه باشه برای عرض بنده. داستانی هستش که فردی در یک شهرستان نزدیک مشهد، جوانی هست در خانواده‌ای که با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه، خود این جوان با مفهوم زندگی، شادی، لذت، با همه اینها مشکل داره، در واقع نمیدونه که روش درست زندگی کردن چیست و سوال اساسیش چطور آدم شدن هست.
صحیح.
این گره اینجا میفته و جای گشایش این گره جایی هست که با باورها و اعتقادات دینی ما ایرانی ها پیوند خورده، یعنی حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام در این محل هست که گره داستان گشوده میشه. و البته داستان خیلی روند واقعی رو طی میکنه، یعنی فرازهایی داره که مشکلات پیچیده میشه، کاملا فرض بفرمایید که سیر داستان خیلی واقعی هستش، قشنگ همون تجربیات زیستی و اون چیزی که هر روز میبینیم، تصادف بله. یک ماشین، نمیدونم بردنش به صافکاری و همه این مسائل پیش میاد تا این فرد مشکلات و گره های زندگیش هی کورتر بشه و بالاخره برسه به یک شخصیتی که از خدام حرم حضرت امام رضا هست و اون فرد تأثیری بر این شخصیت بگذاره و برای اولین بار این شخصیت بخواد سؤال چطور آدم شدن رو از این خادم حرم بپرسه. و البته خیلی جالب هستش که گره گشایی که این خادم حرم برای این جوان ترسیم میکنه راه حل خیلی ساده و عقلانی هست، یعنی چیزی هم نیستش که دور از چشم و دور از دسترس او بوده باشه، فقط انگار که به سادگی هرچه تمامتر یک پرده ای رو از جلوی چشم او بر میداره تا او آن حقیقتی که هر روز میدیده است را با یک چشم با بصیرت بیشتری ببینه. یک داستان دیگه شون که باز دوباره همین داستانه دوتا بودیم توی زنبیل قرمز که بخشیش رو زحمت کشیدن قرائت کردن، باز دوباره گره در حرم حضرت امام رضا گشوده میشه. من این رو در واقع نکته مثبتی میدونم برای نویسنده، به خاطر اینکه در واقع داره نقشی میده به یک عنصر گره گشا در زندگی مردم این اقلیم و حتی نقش پررنگ حضور معنوی حضرت امام رضا در شهر مشهد رو در متن زندگی مردم داره معنا میکنه. به نظرم که کار خوبی هستش.
بله.
البته در مورد بحث فضاهای زیستی که مطرح کردم، بله، یک در واقع نقطه خطری هم داستان رو تهدید میکنه که یک مقدار متاسفانه مجموعه آقای فدایی هم به اون گرفتار آمده و اونم این که ناگزیر فضاهای زیستی برای نویسنده جوان و حتی برای هر نویسنده‌ای که قدرت تجربیات گسترده و وسیع در محیط‌های فراوان و گوناگون رو نداره باعث تنگ و کوچک شدن فضای داستان‌ها میشه. یعنی نهایتاً فکر می‌کنم که یک مقدار فضای داستان‌های آقای فدایی محیط های می شود گفت که محدودی رو دیده است.
بله.
و برای داستان زیستی خوب نوشتن واقعا باید همینگوی بود و آن همه تجربیات زیستی رو از سر گذروند،
یعنی از خونه خارج شد و به طبیعی نقاشا میگن از آتلیه بیایم بیرون و در طبیعت، نویسندن باید اینگونه رفتار
از خانه که هیچ، از کشور، از شهر، بله،
دنیای دیگر، جهان دیگر رو تجربه کرد و محدود به همون تجربه زیسته که معمولا محدوده با توجه به ظرفیت انسانی با همون نباید محدود شد. آقای فدایی، جمله پایانی، نکته پایانی شما رو بشنویم.
هیچی، من سپاسگزارم از شما آقای استیری عزیز و شنوندگان.
قبل از سپاس، یعنی خودتون تجربه زیسته محدود بودید به تجربه زیسته، تلاش میکنین که از این تجربه زیسته بزن به تعبیر جناب استیری خارج بشین؟
100%. من اعتقاد به این دارم و برای خودم جالبه که داستان‌های موفقم، حالا از نظر منتقدین، اینهایی بوده که مبتنی بر این تجربیات خودم بوده و من به شدت اعتقاد دارم چیزی رو باید بنویسم که درکش کردم، حسش کردم و تا جای ممکن دیدمش. داستانی دارم به اسم به اندازه یک گردوی مظلوم، توی یک معدن توی نهبندان اتفاق میفته و این داستان رو مدیون یکی از دوستای خوبم هستم، جناب محمدی، که اونجا کار میکردن، سرپرست کارگاه بودن و منو به اون معدن بردن. وقتی که در واقع اون تصاویر و اون جنب و جوش و خستگی اون کارگرهای معدن و مهندسین رو دیدم، تصمیم گرفتم یه قصه بنویسم که زیاد هم به این روال مثلا تولید سنگ و معدن و اینها ارتباط نداشت، کاملا شخصیت‌های جداگانه و قصه دیگری داشت، اما اون فضای معدن اینقدر
بله.
حکم فرما بود و واضح بود توی داستان که باعث شد کار خوبی از آب در بیاد. اینه که من آره من همیشه سعی میکنم اون چیزی که تجربه کردم رو بنویسمش. راجع به یکی از داستانهای مجموعه کاجها هم گاهی کاجها از آن طرف میفتن داستانی هست به اسم بشکه قیر روی آتش زیر آفتاب. توی این داستان شخصیت سرخورده ای داریم که حالا توی زندگی خانوادگیش به مشکل خورده و با اینکه جرأتشو نداره تصمیم به خودکشی میگیره و آخرش هم این کارو نمیکنه. بعد من میره بالای یه ساختمون 4 طبقه نیمه کاره کار نداریم. بعد من دوست داشتم توی این فضا قرار بگیرم و توی دوستان و آشنایان اینها دنبال یه ساختمان در حال ساخته 4 طبقه بودم که اگر یک نفر بره رو پشت بومش از اون بالا چی میبینه و چه حسی بهش دست میده. حالا رشته خودم هم عمران بود دوران کارشناسی به هر حال پیداش کردی و اول بعضی از مهندسا همکاری نمی‌کردن واقعا میگفتن یارو می‌خواد بره اون بالا چیکار واقعا شاید خودش رو بندازه
همین یه آخری یه مقدارم حق به اونها باید داد که خدا نکرده این
تجربه خطرناک میشه مثل اینکه
تجربه زیسته رو هم باید یه مقدار رعایت کرد که حالا محدودیتش رو در نظر گرفت. بسیار سپاسگزارم جناب فدایی
محبت کردید
همین از شما جناب استیون.
گفتگوی احمد خالصی رو شنیدید درباره کتاب گاهی کاج‌ها از آن طرف می‌افتند با نویسنده این کتاب مجتبی فدائی و مجید استیری منتقد ادبی.